أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طرق متأخرین در اثبات مفهوم شرط بود. عرض کردیم تکیه متأخرین بر استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه است، لکن در کیفیت دلالت جمله شرطیه بر علیت منحصره با هم اختلاف دارند. خب تا اینجا یکی طریق قدما ذکر شد که اون که خب حالا خارج از بحث، سه طریق هم از متأخرین بیان شد. محقق اصفهانی یه بیانی نسبت به کلام آقای آخوند در طریق سوم دارد. طریق سوم این بود که ما از راه اطلاق ادات شرط علیت منحصره را استفاده کنیم. خب ما این طریق رو ذکر کردیم. اجمالا نظر آقای آخوند رو بیان کردیم و نسبت به اون هم پاسخ دادیم و اشکال این طریق رو بیان کردیم. اما محقق اصفهانی نسبت به اون چه آقای آخوند در این مقام فرموده اند اشکال کرده. خوب دقت کنید، محقق خراسانی نسبت به طریق سوم دو اشکال کرده که یک اشکالش رو دیروز ما اشاره کردیم، یه اشکال دیگری هم داره ایشون و اون این است که اساساً در مورد مفاد حروف و ادات شرط نمیتوانیم اطلاق و مقدمات حکمت را جاری کنیم، چون اطلاق و مقدمات حکمت مربوط به معانی است که متکلم بتواند استقلالاً اونها را قصد بکنه. خود آقای آخوند در فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی فرمودند که معنای اسمی استقلالاً لحاظ می شود، اما معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، بلکه به تبع مورد لحاظ قرار می گیرد. خب اگر معنای حرفی این چنینه، قهرن دیگه جای تمسک به اطلاق در معانی حرفیه نیست، چون مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشه. بدیهیست چیزی که استقلالاً نمیتواند مورد لحاظ قرار بگیره و متکلم نمیتواند معنای استقلالی از اون قصد، نمیتونه قصد اون رو بکنه استقلالاً و لحاظ استقلالی به اون متعلق نشده، اونگاه چگونه میتواند در مقام بیان چنین معنایی باشه؟ پس اطلاق نسبت به معانی اسمی جریان پیدا میکنه، چون میتوانیم مقدمات حکمت را در اون جاری بکنیم، بگیم مثلا متکلم در مقام بیان این معنا بوده، اما معنای حرفی که منها ادات شرط لحاظ طبعی به اونها تعلق گرفته و استقلالا مقصود نیست، معنا نداره متکلم در مقام بیان اون معنا باشه. لذا فرمودن اساسا راه سوم غلطه و نمیتواند اثبات علیت منحصره را بکنه، چون ادات شرط معنای حرفی دارند و مهمترین رکن مقدمات حکمت، یعنی کون المتکلم فی مقام البیان، قابل جریان نیست. متکلم نمیتونه در مورد نسبت به معنای حرفی و مدلول ادات شرط در مقام بیان باشه. ادات شرط معنای حرفی دارن، حروفند، ان شما بگید ادات شرط، اذا اینا معنای مستقلی نمیشه ازشون اراده بشه. لذا اصلا متکلم نمیتونه از اون جهت در مقام بیان باشه، لذا جایی برای جریان اطلاق نیست. این اشکالی است که آقای آخوند کردن. اشکال دومی هم دارن که دیروز عرض کردیم. اشکال دوم آقای آخوند این بود که اساساً قیاس ما نحنفی به دوران بین نفسیت و غیریت غلطه، چون مستدل در طریق سوم از راه تنظیر به دوران بین نفسیت و غیریت و اینکه اطلاق اقتضای نفسیت می کند میخواست در ما نحنفی هم نتیجه بگیره. در دوران بین اینکه ادات شرط دلالت بر علیت منحصره بکنند یا نه، اطلاق اقتضای علیت منحصره دارد، چون نیاز به معونه زائده نداره. آقای آخوند در پاسخ به این بیان یه اشکال دیگری هم فرمود. فرمود قیاس اینجا به دوران بین نفسیت و غیریت باطله، چون اینجا مسئله انحصار و عدم انحصار هیچ تأثیری نداره که دیروز ذکر کردیم. محقق اصفهانی هم نسبت به ایراد اول و هم نسبت به ایراد دوم آقای آخوند اشکال کردند و نپذیرفتند این دو اشکال آقای آخوند را. دقت کنید، اشکال به یا به تعبیر دیگر اشکال اول محقق اصفهانی با آقای آخوند که برمیگرده به ایراد اول محقق خراسانی اینه که اگر شما میگید اطلاق در معانی حرفی جریان پیدا نمی کند و معتقدید حروف به لحاظ این که استقلالاً ملحوظ نیستند نمیتونه متکلم نسبت به اونها در مقام بیان باشه، خب این اختصاص به ادات شرط نداره. اگر شما این مطلب رو بگید اون وقت ناچارید در باب همه معانی حرفیه این مطلب رو بگین. از جمله معانی حرفیه هیئاتن، خود آقای آخوندم گفتن هیئت معنای حرفی داره، هیئت افعل معنای حرفی داره، معنای اسمی نداره، یعنی لحاظ استقلالی به اون تعلق نمیتونه بگیره. و خود آقای آخوند در بحث از دلالت هیئت افعل بر وجوب تمسک کرده به اطلاق، گفته اطلاق هیئت افعل اقتضا میکنه که این وجوبش مطلق باشه. حالا هر هیئتی که هیئت وجوب محسوب بشود تمسک کرده اند به اطلاق هیئت وجوب برای این که وجوب مطلق و مقید به قیدی نیست. یا مثلا اگر ما شک بکنیم صیغه امر دلالت بر وجوب یا استحباب دارد، گفتن اطلاق صیغه اقتضا میکنه دلالت بر وجوب بکنه نه استحباب. البته این بر این اساس است که ما بپذیریم که صیغه امر برای وجوب وضع نشده بلکه برای مطلق طلب یا طلب مطلق وضع شده، چون اگر بگیم برای معنای وجوب وضع شده اونگاه خب دیگه تکلیف روشنه، دیگه نیازی به مراجعه به اطلاق نیست، خب بالوضع دلالت بر وجوب میکنه. به هر حال اشکال محقق اصفهانی به این قسمت از سخن آقای آخوند این است که هیئت یه معنای حرفی داره و این بدین معناست که اساساً نمیتواند لحاظ استقلالی به اون متعلق بشه و طبق این بیان و اشکالی که شما به طریق سوم کردید قهرن این هم نباید اطلاق در موردش جاری بشود، یعنی هیئات هم قبول اطلاق نمی کنن و مقدمات حکمت در مورد اونها جریان پیدا نمی کنه. چون خودتون گفتید معانی حرفیه لا یقبل الاطلاق، خب از جمله معانی حرفیه حیات و سیاق امر و وجوب هستن. چطور شما در مورد صيغه امر به اطلاق تمسک میکنید برای اثبات وجوب، چطور خودتون برای اثبات عدم تقید وجوب به یک قید به اطلاق هیئت تمسک میکنید؟ به هر حال میخوان اشکال نقضی به آیه آخوند بکنن، نقض میکنند سخن محقق خراسانی را که این ایراد شما که ادات شرط به واسطه این که معنای حرفی دارند قابل تمسک به نمیشه به اطلاق اونها تمسک کرد، خب این منتقض است به بخشی از سخنان خود شما که شما در اونها به اطلاق تمسک کردید. اگر قرار باشه معنای حرفی قبول اطلاق نکنه، پس در این حیات هم قبول اطلاق نباید بکنه و جای تمسک به اطلاق نیست، در حالی که خود شما تمسک کرد. این اشکالی است که نسبت به ایراد اول آقای آخوند مطرح کرد. اون وقت خود ایشون میگه راه حل طبق مبنای خود محقق خراسانی یک راه دیگره و اون اینه که بگیم ملاحظ اینه بگیم که معنای حرفی میتواند به تبع معنای اسمی مورد ملاحظه قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی بگیم که مقدمات، یعنی نتیجهش این میشه، مقدمات در این موارد در متعلق هیئت جریان پیدا میکنه نه در مدلول هیئت. یعنی چی؟ ببینید دفاعی که از آیه آخوند در پاسخ به این ایراد میکنند اینه که هیئت اگر خودش بخواد مقدمات حکمت در موردش جریان پیدا کنه، خود هیئت یا مدلول هیئت و معنای هیئت اشکال وارده. بالاخره مدلول هیئت یه معنای حرفی دارد و معنای حرفی قابلیت تعلق لحاظ استقلالی و اینکه متکلم در مقام بیان اون باشه نداره. لکن اینجا که آقای آخوند میگن ما از راه هیئت وجوب کشف میکنیم، با اطلاق هیئت وجوب کشف میکنیم که این وجوب مطلق و مقید به قیدی نیست، اینها از راه متعلق هیئت وارد می شوند، یعنی مقدمات حکمت را در متعلق هیئت وارد به اصطلاح جاری می کنند. دقت فرمودید؟ متعلق هیئت هرچی بود، مثلا فرض بفرمایید اکرم یه هیئت داره یه ماده داره، خب هیئت که عبارت است از افعل، این خودش یه معنای حرفی داره که اصلا استقلالا قابل لحاظ کردن نیست، اما یه متعلقی داره، این هیئت به یه چیزی متعلق شده، اون یه معنای اسمی داره عرض به حضور شما که اون قابلیت جریان مقدمات حکمت در اون هست. پس اطلاق مورد نظر در مواردی که از راه به اصطلاح اطلاق هیئت میخوان عدم هیئت وجوب، عدم تقید وجوب به قیدی را ثابت کنن، در واقع در خود هیئت نیست، این اطلاق در متعلق هیئته و متعلق هیئت معنای حرفی نداره، اون یه معنای اسمی داره، یه معنای استقلالی داره، میتونه متکلم نسبت به اون در مقام بیان باشه، لذا اجرای مقدمات حکمت در اون مشکلی با مشکلی مواجه نیست. بله اگر میخواست این در خود معنای هیئت در خود هیئت جاری بشه نمیتونست، چون این یه مدلول حرفی داره، یه معنای حرفی داره، قابلیت تعلق لحاظ استقلالی به اون نیست و اساسا متکلم نمیتونه نسبت به اون در مقام بیان باشه. چی؟ چرا خارج از بحث؟ نه، ایشون در پاسخ به این اشکالی که خودش به آقای آخون کرده میخواد توجیه بکنه تعلق به اصطلاح تمسک به اطلاق را در حیات، نه میخواد بگه اون اشکال آقای آخون نسبت به اداد شرط سر جاش هست، واردم هست، یعنی میخواد بگه آقا معنای حرفی چون استقلالاً مورد لحاظ قرار نگرفته پس اصلا اطلاق نسبت به اونها جریان پیدا نمیکنه، به این دلیل که متکلم نسبت به این معانی غیر استقلالی نمیتونه در مقام بیان باشه. خب این اشکالی بود که عرض به حضور شما آقای آخون کرد. و خود محقق خراس محقق اصفهانی به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه خب اگر قرار باشه اطلاق در معانی حرفیه جریان نداشته باشد و اساسا معانی حرفیه قابلیت اجرای مقدمات حکمت رو نداشته باشند، پس چطور شما در حیات، در سیاق، در هیئت وجوب، در صیغه امر از راه تمسک به اطلاق نفی میکنید هر گونه قیدی را و میگید مثلا هیئت وجوب مطلقه، صیغه امر عرض به حضور شما دلالت بر وجوب میکنه نه استحباب، بالاخره این هم صیغه چطور میتونه مطلقا، یعنی صیغه چطور میتونه اطلاق درش جریان پیدا کنه؟ صیغه معنای حرفیه، هیئت یه معنای حرفیه، این اشکال خود محقق اصفهانی. ما خود ایشون داره توجیه میکنه، میگه تمسک به اطلاق در هیئت وجوب در سیره امر، نه در خود معنای حرفی و مدلول حرفی هیئته، بلکه به اعتبار متعلق هیئته. داره توجیه میکنه، داره آخوند رو از مخمسه‌ای که خود محقق اصفهانی درش انداخته داره در میاره. میخواد بگه نه، میشه اون حرف درسته، این که در معانی حرفیه اطلاق جریان پیدا نمیکنه و در هیئت وجوب و صیغه امر هم که جاری میشه به اعتبار متعلق هیئت. متعلق هیئت یه معنای اسمی داره، در خود هیئت و مدلول حرفی که نیست. تا شما بگید آقا چطور میشه اینجا اطلاق جریان پیدا کنه و نقض بشه؟ دقت فرمودین؟ پس این سخنی است که محقق اصفهانی نسبت به ایراد اول آقای آخوند مطرح کردن. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 322، چاپای قدیمی ظاهره. عرض به حضور شما، خب حالا آیا این مطلبی که محقق اصفهانی برای توجیه سخن محقق خراسانی گفتن درسته یا نه؟ ببینید، خب این مطلب در مورد هیئت و متعلقش در باب وجوب قابل قبول، درسته. یعنی اگر ما شک بکنیم یه جایی این هیئت وجوب قیدی در معنای وجوب دارد یا ندارد، یه جایی مشک بکنیم که وجوب قیدی داره یا نداره، خب از راه اطلاق هیئت وجوب میتونیم بگیم این قیدی درش نیست، این وجوب مقید نیست. و از همون راهی که محقق اصفهانی فرمودند میتونیم این را استفاده کنیم، یعنی اطلاق رو در هیئت جاری بدانیم، مقدمات حکمت را در هیئت جاری بدانیم در هیئت وجوب، لکن به اعتبار متعلقش، یعنی اطلاق را در متعلق هیئت جاری کنیم، نه در مدلول حرفی تا اشکال پیدا بشه و اشکال تولید بشه. اما در مورد صیغه امر که ایشون خودش فرمود، این محل اشکال. دقت کنید، اگر ما یه جایی شک بکنیم صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا استحباب، ایشون فرمود از راه اطلاق صیغه امر میتوانیم اثبات کنیم که این معناش وجوبه، این امر امر وجوبی است نه استحبابی. وقتی مثلا میگه اضرب، ما شک بکنیم این واجبه یا مستحب، یا میگه اکرم زیدن و ما شک میکنیم این دلالت بر وجوب اکرام میکنه یا استحباب. صیغه امر مطلقه، گفتن ما از راه اطلاق صیغه امر میتونیم استفاده بکنیم که این امرش، این امر، امر وجوبی است نه استحبابی. خب میخوام ببینیم آیا در مورد صیغه امر هم میتونیم بگیم صیغه امر اطلاق دارد و میتوان به اطلاق صیغه امر تمسک کرد به اعتبار متعلقش، یعنی همون راهی که در هیئت طی شد. یعنی بگیم درست صیغه امر یه مدلول حرفی داره، اما اینجا کاری به مدلول حرفی و معنای حرفیش نداریم. میگیم بالاخره این صیغه امر یک متعلقی داره و ما اطلاق را در اون متعلق صیغه امر جاری میکنیم و از اون راه دلالتش بر وجوب را استفاده میکنیم. اینو میتونیم در مورد صیغه امر بگیم. اینجا مورد اشکال قرار گرفته. گفتن بین صیغه امر و هیئت وجوب فرقه، از این جهت که مسئله وجوب و استحباب ربطی به متعلق صیغه امر نداره، بلکه اینها دو تا حقیقت متباینن. اینجور نیست که مثلا بگیم اینها اگر ما از متعلق صیغه امر وجوب یا استحباب رو بفهمیم، متعلق وجوب یا استحباب یه چیز بیشتر نیست. اینجا شما مثلا اگر فرض بفرمایید صیغه افعل را متوجه مثلا اکرام بکنید، اکرم یا افعل، خب این تکریم کردن متعلق این صیغه چه وجوبی باشه چه استحبابی باشه یکسانه، هر دو اکرام، ماده اکرامه. اگر بخوایم اطلاق صیغه را به لحاظ متعلقش یعنی مادهش در نظر بگیریم و بگیم ما از راه اطلاق متعلق صیغه که همون ماده است میفهمیم که این صیغه معنای وجوب دارد، باید عرض بکنیم متعلق صیغه در هر دو یکسانه. اگر وجوبی باشه همینه، اگر استحبابی هم باشه همینه. پس اینجا اون سخن درست نیست که بگیم ما از راه متعلق مشکل رو حل میکنیم. بگیم صیغه اطلاق داره و منظور از اطلاق صیغه هم نه خود معنای صیغه که معنای حرفیه، بلکه متعلقشه. ما از این راه میفهمیم این یه معنای مطلق داره. خب این اشکالش اینه که در فرض ندب هم متعلق همینه. به عبارت دیگه چه صیغه چه معنا وجوبی باشه چه استحبابی، در هر دو صورت ماده یکیست، متعلق یکیست، اون وقت شما چطور میخواید از راه اطلاق ماده و متعلق کشف بکنید وجوب را و بگید مثلا استحباب استفاده نمیشه؟ این عرض به حضور شما اشکالی است که نسبت به این بخش از سخن محقق اصفهانی عرض به حضور شما کرده اند و به نظر میرسه خب این اشکال به محقق اصفهانی وارده که این توجیه شما بالاخره مسئله رو در باب هیئت حل میکنه. این راهی که شما ارائه دادید مشکل را در مورد هیئت وجوب برطرف میکنه، اما نسبت به صیغه امر و تمسک به اطلاق صیغه امر برای اثبات وجوب این مشکل سر راه هست. ما نمیتونیم از راه متعلق صیغه و اطلاق متعلق صیغه این مشکل رو حل بکنیم. اونجا اطلاق متعلق ماده ممکن بود، اما اطلاق متعلق صیغه ممکن نیست، چون در هر دو فرض یک ماده بیشتر نیست. این اشکال شده عرض به حضور شما. اما این که خب آیه آخوند چگونه بالاخره از این مخمسه و از این مشکل رهایی پیدا میکنه، این یه مسئله ایست که خب ممکنه ما به واسطه اون بگیم که ببینید کأنه در جایی که صیغه بخواد ازش وجوب استفاده بشه، از اطلاق صیغه بخواد وجوب استفاده بشه، این رو منظورش این است که اگر مقدمات حکمت در اون جاری بشود ما میتونیم وجوب را استفاده کنیم. یعنی کأنه، البته مشکل این رو بخوایم به گردن آقای آخوند بذاریم که منظورش اینه، ولی برای اینکه حالا از این مشکل مسئله رو نجات بدیم، یعنی این اشکال آقای آخوند در این مقام درست باشه، تمسکش به اطلاق صیغه امر هم درست باشه، بگیم اونجا که گفتن از راه تمسک به اطلاق صیغه امر ما وجوب را استفاده میکنیم، در واقع میخوان بگن لو تم الاطلاق، میخوان بگن اگر مقدمات حکمت در صیغه جاری بشه دلالت بر وجوب میکنه. اما این لزوما به این معنا نیست که مقدمات حکمت در صیغه امر جاری میشه. این یه توجیهی است با تکلف که قطعا خلاف ظاهر کلمات خود آقای آخونده. بالاخره این اشکال کماکان اینجا است. اما راجع به ایراد دوم، بالاخره در بخش اول واقعش اینه که باید بگیم اشکال آقای آخوند اینجا تمام نیست، یا باید از اون حرفی که اونجا زدن رفعیت مثلا دست بردارن بگن نه اصلا این راه اثبات وجوب که به وسیله تمسک به اطلاق صیغه امر میخواد اثبات بشه، این راه درست نیست، یا اینجا دست از این اشکال بردارن. بالاخره این دوتا با هم سازگار نیست. اما اون اشکال دوم، نسبت به اون اشکال دوم آقای محقق اصفهانی توضیحی داره که اون را هم ان شاء الله دیگه وقت گذشته عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.